Selamünaleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil ahad. El fardus samad. Ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kuffan ahad. Summe salat ve selam ala habibina ve tabibin nüfusina ve şefi'i zunubina mevlana ve mevlel kûneyn. أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووسيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. امروز دیگه روز چیزی دیگری نیست جز روز مصیبت خانی و روز خانی است. میدونید که تاسوعا روز خجالت ابوالفضل العباس است. تاسوعا روزی است که قصد کردن ابوالفضل بی آبرو کنن. علتش این بود امروز امان نامه آوردن براش، میدونستن و یه خیلی سبب خجالت اول فرض بود. شالله هیچ وقت و هیچ عرصه آوروتون نره، آورومون نره، خجالت زده نشیم به حق همین روز و به حق همین آقای امروز. یا اول فرض، در بحث لعنهای در زیارت عاشورا، پس از لعنهایی که عمومیت داشت تحت عنوان امتن، رسیدیم به لعن بعض از قبائل مثل آل زیاد و آل مروان و اینها هم که فهرستوار اشاره شد. در زیارت عاشورا مشخصا بعضی از اشخاص هم لعن شدن، شخص سوای آلشون، قبیلشون، طایفشون، سوای این که بنی امیه قاطبشون به اسم اومده و این یه تأکید مجددیست و اینها معلومه که در صدر خبیثان عالم هستند، یعنی که به اسم مشخصا لعن اومده و بر ما لازم است و فرض است که اینها رو بشناسیم، کمایی که باید شیطان رو بشناسیم و ما از شیطان شناسی غافل هستیم. علتش هم اینه که انسان خودش نمیخواد که شناخته بشود. یعنی تا میخوای راجع به شیطان بحث بکنی اصلا بحث جای دیگری هم میره، مثل یک اراده هم خودش داره. این هم همینطوری زیاد بشناسیم کی بودن، چرا مورد لعن واقع شدن، چه ویژگی هایی داشتن و اینها همش زنگ خطرهاییست که همه ما رو تهدید میکنه. باید حواسمون جمع باشه. چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم. من اول فهرستوار عرض کنم خدمت شما که اینا کی هستن. امروز به یکی شاید بیشتر نرسیم. مثل من تصورم این بود که چند موضوعی که میخواستیم در واقع یک مروری به زیارت عاشورا بکنیم در این دهه تمام بشود. پردام که دیگه روزه است و روزی است که خاک بر سر عالم شده دیگه، وقت چیز دیگری نیست. آره، میماند صبحای شهادت انشاءالله بحثمون رو ادامه میدیم. اما این اول کی هستن؟ باید حالا از همون مورد اول بیان میکنیم. ولعن الله شمرا، دوبار شمر در زیارت عاشورا لعنت شده. یکی شمر است، یکی عباسوفیان هست، یکی معاویه هست، یکی یزید ابن معاویه هست، یکی اون اول ظالم هست، یکی اون ثانی هست، یکی اون ثالث هست، یکی اون رابع هست، یکی یزید هست، یکی عبیدالله ابن زیاد هست، یکی ابن مرجانه هست و یکی هم عمر ابن سعد هست. لعنت الله علیهم اجمعین. اینا کسانی هستن که به اسم در زیارت عاشورا لعنت شده، تا صبح قیامت بر همشون لعنت، الی یوم القیامه داره. خب اینا کی بودن؟ این اسمشونه. امروز فقط شم رو عرض کنیم برای شما. ولعن الله شم را، که دوبارم در زیارت عاشورا لعن شده. شم اهل کوفه هست. من خیلی تعمدی ندارم اهل کوفه رو مذمت کنم و معتقدم که کوفه عکس العمل مدینه هست، به نوعی آینه مدینه هست. یاد گرفتیم فقط بگیم الکوفی لا یوفی، یه ضرب المثل هم هست و روایت هم نیست، ضرب المثل خود عراقی هست. حالا که این چنین نیست که ما همه چیز رو بریزیم سر کوفیان. حالا نخوبه چهار تاشو آمد اینجا، مدینه النبی چرا نیامدن؟ این سؤاله. تو شهدای کربلا چند تاشو اهل مدینه است به جز بنی هاشم؟ کجا بودن اینا؟ مگه امام حسین از مدینه خارج نشد؟ مگه اخبار اون روز منتشر نمی شد؟ اون روز مهمترین خبرها چند تا خبر بیشتر نبود، یعنی در این شش ماه در صدر اخیر بمب خبری بود. یکی خروج مرگ معاویه ابن ابی سفیان در نیمه رجب سال 60. بعد شد چی؟ خروج امام حسین از مدینه. بعد شد چی؟ ورود امام حسین به مکه. نامه کوفیان به مکه، خروج امام حسین از مکه به سمت کوفه، جلوگیری از سید و شهدا که کوفه نرود و بیستد و که نهایتاً هم بیاد به کربلای معلا. پس خبرها هم میرسیده، این چیز نبوده که آقا اینو به خبر بهشون نمیرسیده. دیگه ما وقتی یقه امثال ابن عباس و عبدالله ابن جعفر و محمد حنفیه و اینا رو میگیریم، حساب بقیه معلومه. عبدالله ابن جعفر و ست را آمده بچهاشو داده و برگشته. عبدالله ابن جعفر به جهت موقعیتی که داشت، اعتباری که داشت، چون آدم معروفی بود، سخاوتمند بود، پدرش جعفر شخصیت برجسته، خودش هم همینطوری، به زعم خودش آمد آبروشو خرج ابو عبدالله کنه. رایزنی کرد با حاکم مکه برای امام حسین علیه السلام امان نامه بگیره. امام حسین هم گفت خیر الامان امان الله، بهترین امان امان خداست، بره این کار رو انجام بده. خب اینا که میدونستن، این رو همیشه باید دقت کنیم. زمینه که اصلا کوفه توسط در زمان خلیفه دوم بنا نهاده شده است، توسط سعد ابی وقاص و اینها که آمدن. یه دنبال یه پادگان نظامی بود حکومت شام. اولش استان انبار رو پیشنهاد دادن، بعد استان جایگزین که معرفی شد که یه پادگان نظامی بزنن که شامیا وقتی من اینجا یه جایی باشه، خوش آب و هوا باشه، قابل توسعه هم باشد، شهریش، شهریتش و شروع به ساخت و ساز درش در اون زمان بوده. قبل که بغدادش هم میشه، بغداد منصور دوانقی درست کرده. ترکیب جمعیت کوفه سه تا ترکیب داره. یک، اموی ها که اصلا تأسیس با اونا بود، عنوان نظامی ها مهاجر بودن. دو، هوشیاری اهل بیت به خاطر اینکه ترکیب جمعیت رو به هم بزنن. شیعیان رو تشویق کردن برن در کوفه، بعدن هم خود از تعمیر اونجا مرکز خلافت رو به کوفه منتقل کرد، لذا جمعیت شیعه در کوفه زیاد شد. لذا جای معتبر و تمدنساز هم بوده. تاریخ رو عوض کرده کوفه، آینده پیرامون کوفه برنامه هست، یعنی از ولی عصر حکومتش در کوفه خواهد بود. این چیزی نیست که از جزء زمین‌های نامقدس باشه، زمین‌هایی باشه که مثلا عرضم به حضور شما شامل حال نفرین و فلان و اینها شده باشد. بغداد نفرین شده، بصره نفرین شده، شام نفرین شده، کوفه اینطوری نیست. همین شهدایی هم که موندن امام حسین یاری کردن، اینا هم اهل کوفه بودن. ترکیب سوم هم کسانی بودن که اصلا کارشو تجارت، دیدن یه شهر نوپایی است و دارن هم میرن اونجا، پس بلافاصله نماد اونجا برای کسب و کار. خیلی براشون مهم نبود که کی، فروش براشون مهمه. اونجا میمونن برای ساخت و ساز، تجارت، همه کارهایی که انجام میدن. کسانی که فکر اقتصادی داشتن میمونن. خیلی هم زود روش کرد در 61 هجری، یعنی در ایام عاشورا 1,000,000 نفر جمعیتش رو نوشتن. الف الف. حالا این شمر ابن ذی‌الجوشن هم دیگه محل اقامتش و زندگیش کوفی بوده و یه روستایی در واقع بعد توسعه پیدا کرد که مسجد سهله و مسجد کوفه و اینها بودن. اما جزء ترکیب جمعیت اموی‌های در کوفه بوده از شمر. شمر جزء تابعین بوده. تابعین هم عرض شده به حضرتون، صحابه کسانی هستند که پیغمبر رو دیدن، تابعین کسانی هستند که پیغمبر رو ندیدن، امیرالمومنین رو دیدن و بقیه صحابه رو دیدن، اینا میگن تابعین. شمر ابن ذی‌الجوشن با این که جزء ترکیب جمعیت اونها بود، مثل خیلی افراد دیگر، ایشون کسی بود که در کنار امیرالمومنین قرار گرفت. ذی‌الجوشن هم که بهش میگن مشهور اینه، سینش یه برآمدگی داشت. آره، مثل جوشن بود دیگه، معروف شد به این چنین مثلا. حالا چیزای دیگری هم میگن خیلی برای ما اهمیتی نداره، به هر دلیلی که بهش گفته بودن. این که مثلا اندامش اینجا مثل سگ بوده و چه بوده و اینا رو کار نداریم، خیلی به کار ما نمیاد. جزء تابعین بود، در کنار امیرالمومنین هم بود، در صفین جزء لشکر امیرالمومنین بود. صفین خیلی فتنه پیچیده ای بود، بسیار پیچیده بود، یه جنگ تحمیلی طولانی مدت هم بود، 8 ماه طول کشیده، همه چی به هم ریخته بود. اون موقع تشخیص داد که حق با علیه، من به در کنار امیرالمومنین. اتفاقا در جنگ با معاویه جانبازم شد از ناحیه صورت، یعنی جزء رزمندگان در صفین بود و جزء جانبازان در صفین بود، اما گذر روزگار برش گردوند. دلایل این برگشتها خیلی جالبه که عمومیت هم داره بین همشون، حواسمون جمع باشه. یک، حشر و نشر با مخالف. حواسمون جمع باشه چی میخونیم، چی فالو میکنی، به من و تو چه مربوطه که هر صفحه‌ای رو ما داشته باشیم. هی کم 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 کم. اونا چه کاره ای؟ تحلیلگری، خبرنگاری، مسئولی، امنیتی هستی، چی هستی؟ اصلا اونا تز فکریشون اینه. 100 تا خبر کذایی میدن، 2 تا نیمه درست، 1 درست، 1 با تحلیل غلط، 1 با آرایش خلاصه زینت، در حالی که افکار انحرافی داره درش. سم رو هیچ وقت، این رو همیشه آویزه گوشمون کنیم، هیچ وقت سم رو نمیگن آقای سم بخور، هیچ کی نمیخوره، سم رو میگذارن توی چی؟ خورما، عسل، انگور، آب. اصلا نفهمی اینتر فلان و منو کیو نمیدونم بی بی چی و من و شما چه مربوطه؟ صفت هر کدومتون نگاه میکنید همه این داره فالو دارن، اثر میگذاره روی ذهنها. بعد میبینیم دیگه مواضع بعضی از افرادی رو که دلشون خوشه تو تیم امام حسین و اینا هستن. حالا اون چیزایی که فساد زاد من اصلا هیچ وقت درک درستی ازش ندارم. یه جوان هیئتی چرا صفحه لوازم آرایش فالو داره؟ به تو چه؟ هی لباس فلان از چرا خانم؟ چرا؟ بعد میگه اشک چشمون خوش شده، گریمون نمیگیره، حال نداریم، قدیما حال داشتیم. حاج آقا چی شده؟ مجالسی او مجالس نیست. نه مجالس من روزخونه همون روزخونه هن. آره من رو تو عوض شدیم. اینا رو الان نگیم کی باید بگیم. چرا آدم رو عوض میشن؟ یک حشر و نشره. پس هر فکری رو نباید اجازه بدید بیاد، با هر کسی نباید نشست و برخاست بکنید. نه من میرم با شرابخورا، قماربازا، دختربازا، فلانمون با اینا میرم که اینا رو نجات بدم. برو بابا تو بایدی که خودت رو نجات بده. نجات بدم، نجات بدم، تو چه کاره ای که نجات بدی؟ اونی که امت رو نجات میده یکی بیش نیست، حسین باب نجات الامه است. خودت خیلی تعبیر نگیر. حشر و نشر خیلی مؤثره. اینکه بعضی از رذایل رو انسان از وجود خودش دور نکنه، مثل حب جا. شمر بن زلجوشن حب جا داشت، خب جا و مقام کورش کرده بود، لذا هی دنبال فتنه گری بود، هی دنبالی بود که زیراب بزنه خودش بشه باید فرمانده لشکر. رفت و گفت آقا این داره تعلل میکنه، امروز فردا میکنه. که امروز با یه نامه آمد 4000 نفر لشکرش بود، امروز دیگه 4000 تک آمد، دیگه تکمیل شد کار. با یک وحشتی هم وارد کربلا شدن 4000 نفر که اگه تمام نکنی لابا دارم که بلا فاصله شما عزلی و من میام جاش. که بعد عمر صد خواهیم گفت حالا در وقت خودش که برسیم، او هم لرزید نسبت به جاش، او هی داشت تعلل میکرد. امروز فردا دیگه آمد به قول رفقا دنده داد. ای حب به جا و ریاست، آره، که بخواد خودش رو به حسب ظاهر بالا بکشه. اگر ما اینا رو درمان نکنیم جای زمین خواهیم خورد. یهو از سفین و جانبازی و رزمندگی و اینها رسید به انحرافات شروع شد. در دوره امام حسین مجتبی علیه السلام که دنبال یاران امیرالمومنین بودن، من جمله حجر یکی از کسانی که شهادت داد که حجر مرتد شده شمر بن زلجوشن بود. این بازار بازار گرمی بود که برن شهادت بدن برای افراد، چون هم میخواستن که مبانی فقهیش هم درست کنن. الان به زعم خودشون برای قتل ابو عبدالله مستحضری دیگه، شما همه اهل منبر و مطالب و علم هستید. خیلی میل داشتم که امروز از برادر عزیز و پرتلاش خودم روحانی فاضل جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای شفیع‌زاده هم استفاده کنیم، نشد. اینا به زعم خودشون کار رو درست بستن، از لحاظ فقهی حقوقی حکم قتل ابا عبدالله رو گرفتن، فتوا گرفتن. شرایح قاضی و امثالهم بیان شهادت بدن، شهادت داد بر علیه حجر و دیگه رسما به معاویه پیوست، به معاویه که تا چند وقت پیش در کنار علی مقابل معاویه مونده بود، الان رفته اون طرف مقابل خط فکری امیرالمومنین ایستاده است. جفسازی فراوانی کرد و مسلم ابن عقیل رو متهم کرد به فتنه‌گری. یکی از چیزایی که اون روز بازارش گرم بود این بود که افراد رو متهم کنی به فتنه‌گری و اینکه اینا ضد وحدت مسلمین هستن، دارن وحدت مسلمین رو به هم می‌ریزن. چون فتنه‌گری، الفتنه تو اشد من القتل، اکبر من القتل. بعد میان جای جلاد و شهید رو عوض میکنن، اوبریا رو میکنن فتنه‌گر. و جناب مسلم بن عقیل رو با این چنین زمین گیر کردن، چون نیازمند این بود که فتوای قتل مسلم بن عقیل رو هم صادر بکند. در روز عاشورا هم که یعنی در واقع فردا هست، اون فرمانده جناح چپ لشکر شد بود که اونم با همون 4000 تاش. بخش اعظمی از تیراندازان در روز عاشورا تحت فرماندهی شمر بن ذی‌الجوشن بودن. یعنی هر جا نیاز میشد اشاره میکرد، مینشستن، فرمان میداد، تیرباران میکردن. ازا گردان شمر بود که بدن ابوالفضل رو تیرباران کردن. دستور میداد که این کار رو انجام بدن. چند نفر توی کربلا مشخصا به امام حسین بیادبی کردن. بیادبی به لفظ راحت بگیم فوش دادن به امام حسین. یکی شمر بن ذی‌الجوشن است، فوش میداد که دیگه حالا حضرت ابی عبدالله یه جا جوابش رو داده. خب تو اون شلوغی همه تیر مینداختن، هر که هر کاری از دستش بر اومد. یه جنگای تن به تن هم داشتن که می آمد. شمر یکی از کاراش این بود بعضی از اشخاص رو نشون می گرفت که بعد بره خودش اینا رو بکشه، تمام بکنه کار رو. یکی از اونها عبدالله ابن عمیر کلبیست که در واقع دومین شهید کربلاست. چون شمر بی ادبی کرد، این عبدالله بهش برخورد و رفت در میدان قرار گرفت. اسیرش هم کردن، انگشتش هم قطع کردن و در حال اسارت شمر بن ذی‌الجوشن با بدترین وضع ممکن رو کشت. که بعد همسرش ام وهب آمد کنار جسد اون نشست و یک سخن تندی گفت و آره که شمر بن ذی‌الجوشن این زن رو هم شهید کرد. بعضی میگن اولین زن شهید در کربلا همین ام وهبه، بعضی هم که میگن اصلا تنها زنی که در کربلا شهید شده. یکی هم نافع ابن هلال جملی رو کشت. نافع جنگ خیلی نمایانی کرد، اعصاب دشمن رو ریخته بود به هم. دشمن بهش حمله کرد، دستاش رو خورد کردن، دستا دیگه چیزی نبود، همینطوری آویزون خورد قد نه خورد کرد، دیگه نمیتونست کاری بکنه. تیرم که خورده بود و شمر بن ذی‌الجوشن آمد او رو هم به شهادت رسون. و کسی بود شمر بن ذی‌الجوشن که قصد کشتن امام سجاد علیه السلام رو هم داشت در عصر عاشورا. یعنی یه امام رو تازه از گودی آمده بیرون کفایت نکرد واسه امام سجاد هم بکشه، که بعضی ها مانع شدن. بعضی از لشکرش خب ریزش داشتند و کشته شدند. 1900 نفر بعضی نوشتن که فقط توسط ابو عبدالله کشته شده از اون طرف. وقتی میخواستن برگردن نگفت من یه گروه جدید میخوام تشکیل بدم، آره به فرماندهی خودم، خودش نفر اول، سرهای مطهر رو که میبردن به فرماندهی او بود که ببرن به سمت کوفه. و خبیث‌ترین کارش هم به نص زیارت ناحیه مقدسه، اون جسارت نهایی به ابا عبدالله الحسین است. دیگه امام زمان روزش رو خونده، به شمر و جاول سن علا صدرک. بعدم فقط که نشستن نبود، بی ادبی هم میکرد. خب روز تاسوعا یه جمله روزه بخوانیم و عزیزمون بیان ادامه بدن. رفقا، روزه حضرت ابوالفضل علیه السلام درک نمی شود مگر اینکه کسی عاشق باشد یا روح عاشقانه ای داشته باشد که بتونه درک کنه عمق مصیبت قمر بنی هاشم رو. این عمق مصیبت هم که داریم میگیم یعنی از نگاه ابا عبدالله است. باید ببینی چه مصیبتی چجوری امام حسین رو زمینگیر کرده. اونجا معلوم میشه که چقدر این مصیبت سنگین هست. یعنی اثر شهادت، اینطوری بگم راحت تر، اثر شهادت رو امام حسین چجوری پیدا میشه، معلوم میشه که اون مصیبت خیلی مصیبت سخت و سنگینی هست. از خود حضرت ولی عصر بارها سوال شده که آقا در این روزه ها که میخوانن چه روزه رو بخوانیم؟ آقا چی فرمودن؟ بمونه روزه ودا بخوانید. در بعضی از روزه ها مشخصا معلوم شده ودا. یکی از سخت‌ترین کارها در روز عاشورا این وداها بوده که خداحافظی میکردن. ودا یعنی چی؟ اومدن دیگه میدونستن که دیگه خبری نیست، بازگشتی نیست و انجام بدن. امام حسین علیه السلام به عنوان امام و فرمانده لشکر در خیمه بود، میامدن اجازه میگرفتن، امام حسین بغلشون میکرد، یاران رو میرفتن، بعضشون هم به یالله جلوی پاشون، بعضشون میامدن حضرت بیرون خیمه انجام میدادن. اونایی که زن و بچه بودن میرفتن با زن و بچه شون خداحافظی میکردن و میامدن و میرفتن. اما چند تا ودا خیلی سخت بوده، هم برای خود امام حسین هم برای اهل خیمه. یکیش ودا علی اکبر علیه السلام بوده. علی اکبر چند تا ودا داشت، یکی که نمیتونستن ابراز احساسات بکنن، امام حسین بهش گفت برو تو خیمه با زنها خداحافظی بکن، چون میخوان قربون صدقهش برن دیگه. بعد وقتی هم اومد بیرون، زنها اومدن به دنبالش دوباره، یه قوقایی به پا شد. خود امام حسین هم تو خیمه یه بار باش ودا کرد که صداش داد و بفرسته، آمد بیرون خیمه هم گفت علی یه چند قدم هم جلوم رام برو، نمیه ودا بود. بعد امام حسین دید دلش طاقت نمیگیره. آقا سه تا ودا امام حسین، این که میگم باید عاشق بشه، دیدی آدم یه نفر رو دوست داره، داره خداحافظی میکنه تا اون لحظه آخرم نگاش میکنه، گاهی همراهی میکنه، خب چون محبت دیگه. سه نفر امام حسین نتونست کنار خیمه باشون خداحافظی بکنه، رفت وسط کار. الا تو اون همه سر و صدا، این همه تیرانداز، انصافا معقول، مگه به امامت شنیده باشه، معقوله که قاسم ابن الحسن وسط لشکر دشمن افتاده عمو رو صدا بزنه بعد امام بره؟ امام رفته تا دل کار، نه خیلی نزدیک بود، تو گرد و غبار گم میشه مسیر و اینها. یکی حضرت قاسم است که رفته، یکی حضرت علی اکبر علیه السلام. میگه امام هی میرفت، هی میخواستن مانع بشن، نه نه الان میام، الان میام، هی جلوتر. یاران با وفایی داشتیم، خب دیگه الان که رفتن دیگه فقط یه ابوالفضل مونده دیگه. آقا چیکار کنه ابوالفضل؟ اولین شهید علی اکبره، امام حسین داره میره پشت سرش، یعنی دست میاره ما چیکار کنیم؟ باید یکم خود ابوالفضل العباس تا قلب دشمن امام حسین باش رفت. این که تو زیارتنامه‌اش داریم و جاهدوا مع ابی عبدالله، یکی خیال نکنی اونجا ودا کرد که ابوالفضل رو بفرسته میدان، نه، رفت تا خود دل. بعد جدایی لشکر انداخت بین اینها، این جدایی کار داد دست ابوالفضل. یه لحظه ابی عبدالله برگشت دید نیستش برادرش، باور کنید امام حسین گیج شد دیگه وقتی دید ابوالفضل نیست، اونم به همین کیفیت. تا وقتی صدا زد یا اخا ادرک اخا امام حسین، یعنی این فاصله چه گذشته بر ابا عبدالله ما نمیدونیم که رفته تو شریعه مشک و پر کرده آمده بیرون، بعد دوباره بین اینها جدایی انداختن. امام دیگه وقتی رسید کار تمام شده بود، دشمنم قشنگ راه رو باز کرد، بلکه هدایت کردن ابی عبدالله رو که بیاد بالای جنازه ابوالفضل عباس. عرض من تمام. رفقا میدونید که امام حسین میتونست جنازه ابوالفضل رو برگردونه. چطور علی اکبر وسط لشکر برگردون آمد؟ اونا الان خیلی براشون مهم نیست که اینایی که با امام حسین هستن بکشن، نه، اونا میخوان امام حسین رو خوردش کنن، اون تحقیرش کنن. پس در نتیجه اجازه میدن که بیاد جوانان بنی هاشم بیایید. راه رو باز کردن، جوانان بنی هاشم آمدن، عبارم پن کردن، بردن جسد رو. ابوالفضل هم همینطوری. اما چند دلیل نرفته. دلیلش رو همه، یه دلیلش رو همه میدانید. خود دلیلی که همه میدانید اینه که خودش میل نداشت بره، چون سکینه منتظره. الهی من بمیرم. قول داده دیگه، تو علام نشده عمو قول بده به قولش عمل نکنه. اونا هم فکر نمی کردن ها یه دست خالی برگرده. بعد اصلا ابوالفضل الان وقت میدان رفتنش نبود، چند بار اذن گرفت امام اجازه نداد. یه صحنه ای دید دیگه طاقت نیاورد، هی سرکشی میکرد تو خیمه، رفت تو خیمه هایی که مشکا نگهداری شده بود، دید بچه ها از تشنگی پیرنا رو زدن بالا رو این زمین. برای سخته دیگه. یکی این دلیل بود. دلیل دوم این بود که به امام حسین علیه السلام حرفش این بود که اگر منو ببری میبره دیگه، حالا خیمه تا اونجا معلوم نبود برسه، ولی بذار بدن من اینجا باشه، یه عده‌ای مشغول به بدن من بشن، به خیمه ها حمله نکنن. بالاخره 1000 نفرم کمتر باشن، 1000 تا اونجا صدمه هست دیگه. رفقا میخواید باور کنید، میخواید باور نکنید، از جنازه ابوالفضل چیزی نمون برای دفن شدن. خیلی یه بدن خیلی کوچکی از اقصا نقاط میدان امام سجاد علیه السلام جمع کرده است که بیاد. رفقا از کسانی که سر مطهرش از گلو بریده نشد، از پایین تر بریده شد، ابوالفضل عباس بود، چون فرق مبارک شکافته شده بود.